با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فرهنگ افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 22 نوامبر 2025 و اول آذر ماه هر شود که 1404. آره. قبل از این که برنامه رو شروع بکنم، تا یادم نرفته هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود. بالاخره فامیلم یه حقی دارن. عرض شود که بنابراین 29 خدمت عزیزان نخواهم بود. برنامه امروز رو میخوام به این شکل آغاز بکنم که واقعا این سیستم به چه سوی داره میره و بشریت رو به چه سوی داره میبره. من چند بار به اصطلاح امریکا رو و سیستم حاکم بر امریکا رو به دیکچینی و هیکل دیکچینی که چند وقت پیش به درک واصل شد تشبیه کردم، که این آدم از زمان جوونیش چند تا سکته قلبی داشته و حتی دو بار قلبش رو عوض کردم، ولی 84 سال عمر کرد. یعنی تمام این سکته های قلبی رو پشت سر گذاشت و چنگالاش با شدت هرچه تمامتر عمل می کرد. یعنی تا آخرین لحظات زندگیش دست از اون ایده های ضد بشری خودش، واقعا ضد بشری خودش. عزیزان شرح حالش رو تو روزنامه نیویورک تایمز بخونن، چند مقاله راجبش نوشته شد، دست بر نداشت. همینطور ضد بشر و ضد انسان باقی موند. بنابراین چینی از نظر داخلی یه آدم بیمار بود که بالاخره در اثر همونم از پا در اومد و ذات و ریه کرد، یعنی ریه‌هاش عفونت کرد و به درک واصل شد، ولی چنگالهاش عمل می کرد. چنگالهای تیزش بدنه بشریت رو زخمی می کرد، از افغانستان گرفته تا عراق، تا لیبی، تا سوریه، تا سودان، تا سومالی، همینطور بگیر و برو. یعنی دشمنیش با بشریت یک لحظه خاموش و یا کمتر نشد. این نمونه بارزی از به نظر من از سیستم حاکم بر امریکا. یعنی این توضیح میده که این بیمار در حال افوله، ولی به وسائل مختلف و از طریق این چنگالهاش به حکومت خودش و به اصطلاح به حیات خودش ادامه میده. چون موقعی که من فرضاً الان کتابی اخیراً دانشمند بزرگ فرانسوی بیرون داده، ایمانوئل تاد کسی که از دهه اواخر دهه 1970 پیش بینی کرد که شوروی از هم فرو خواهد پاشید، و اتفاقا گلن دیسن که ما میدونیم نروژیه و یه برنامه‌ای داره که با افراد به اصطلاح سرشناس مصاحبه میکنه، باش اخیرا مصاحبه ای داشت و بهش گفت که تو چطوری تشخیص دادی که شوروی در حال فروپاشیه؟ گفتش من به آمارها رجوع میکنم، که فرضاً آمار از بین رفتن نوزادان آیا پایین رفته یا بالا رفته، گرسنگی در چه حده، عرشبت فقر به چه صورته. یعنی از طریق آمارها من به اصطلاح چیم. الان صحبت کتاب اخیرش به اصطلاح عنوانش هست شکست غرب. شکست غرب البته به فرانسویه ولی به انگلیسی هم ترجمه شده و با ارقام و آمار نشون میده. چون فرضاً موقعی که میگم الان سالهای ساله که من صحبت از این میکنم که امریکا در حال افوله و این رو از خودم در واقع چیز نمی کردم، برای اینکه عرض شود که کتاب معروف صعود و افول امپراتوری ها مال پال کندی که دهه 1980 بیرون اومد، من این کتاب رو اینجا معرفی کردم و این کتاب واقعا باید خونده بشه. از اون موقع در واقع پیش بینی می کرد که امریکا چرا در حال افوله و بعدش چین چرا در حال صعوده. اون موقع به حساب پال کندی اینا رو، الان فکر میکنم تو دانشگاه هاروارد، تو دانشگاه ییل الان درس میده، از انگلیس اومد و الان تو دانشگاه ییل داره درس میده. بنابراین اینا دانشمندا و به اصطلاح فرزن امانوئل تاد مردم شناس انتروپولوژیست و ولی در این حال به حساب مسائل سیاسی کاملا وارده و اینا رو. بنابراین حالا میخوام بر پایه این تئوری که گفتم، هم پال کندی استاد تاریخ و هم امانوئل تاد که به اصطلاح یک مردم شناس بزرگ فرانسویه که خود من به اصطلاح بارها و بارها موقعی که خاطراتم رو گفتم که در دهه 60 امریکا چی بوده و الان چیه، یعنی موقع دهه 1980 که من برگشتم اینو همینجوری که من دنبال کردم، میبینم که شواهد و نشانه های افول کاملا بارز و آشکاره. پس چطوره که اینقدر دوام آورده؟ خیلی مهمه که چطور، برای اینکه فرضاً انگلیس قشنگ آدم میتونه دنبال بکنه که از 1902 که وارد جنگ بوئرها در افریقا میشه و میره زیر بار قرض و مجبور میشه که از انگلیس، از عوض میخوام از امریکا، یعنی از بانک مورگان قرض بگیره و در نتیجه از یک کشور بدهکار که از همه جای جهان ثروتها میومد به انگلیس، احتیاجی نداشت که قرض بگیره، در اثر جنگ بوئرها مجبور میشه از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار بشه. افولش آغاز میشه قدم به قدم. جنگ اول جهانی یه مقدار یه آمپول تقویتی بهش میزنه ولی این افول ادامه پیدا میکنه تا جنگ دوم جهانی، تا خرخره میره زیر بار قرض و بعدش موقعی که ما میدونیم 1956 فرانسه و انگلیس و اسرائیل به مصر حمله میکنن در زمان جمال عبدالناصر و امریکا بلافاصله آیزنهاور بهشون میگه یا عقب میکشید یا فلان فلانتون میکنن که دومشون رو میذارن رو کولشون و میرن. از اون موقع به بعد انگلیس واقعا به اصطلاح تبدیل به یه موش آب کشیده میشه. البته من به عزیزان عرض کردم 1950 من خودم که آبادان رفتم، اتوبوسی که منو میبرد به دبیرستان ساخت انگلیس بود، هنوز انگلیسی ها اونجا بودن، هنوز انگلیسی ها تو آبادان بودن و من شاهد بودم که تو آبادان چی داره میگذره و انگلیسی ها هنوز چه تسلطی داشتن. هر شبت که ماشین های سواری که کارمندای انگلیسی رو میبرد به پالایشگاه بر سر کار، تمام ساخت انگلیس بود. دوچرخه ای که من خریدم ساخت انگلیس بود، یعنی تا 1950. ولی آثار افولش کاملا آشکار بود، آدم میتونست ببینه که گفتم 1956 در واقع دیگه. و کم کم و کم کم اون عزیزان نگاه بکنن به انگلیسی که یه جزیره است، این انقدر قدرت داشت. پدر من یا پدر بزرگ من موقعی که صحبت از انگلیس میکردن، بیا و ببین موقعی که چرچیل فرزن یه مسافرتی به امریکا میکرد، دنیا تکون میخورد. یه بسیار صحبتی هست بعد از جنگ دوم جهانی، چرچیل با فرانکلین روزولت یه ملاقات داره، بعدش چرچیل شروع میکنه هنوز هارت و پورت میکنه که ما هنوز یک امپراتوری فلان بهمدان هستیم. بعدش در یه جلسه فرانکلین روزولت در میاد به خبرنگارا میگه که این دوست ما، این چه به اصطلاح وینستون گرامی، هنوز داره از این حرفا میزنه. خلاصه یعنی به اصطلاح مسخرش میکنه، به اصطلاح چرچیل رو مسخرش میکنه. البته ما میدونیم 1946 مسافرتی میکنه چرچیل به امریکا و عرض شود که در شهر فولتون در ایالت میزوری، اونجا یه دانشکده ای هست، دانشکده وست مینستر، میره اونجا و یه نطق معروف به اصطلاح نطق معروف و تاریخی دیوار آهنینش رو توی اون کالج در واقع ایراد میکنه و در واقع اونجاست 1946 که دیگه این هارت و پورتا رو ول میکنه و رهبری جهان آزاد رو در واقع تقدیم امریکا میکنه. اینو میخواستم این مثال تاریخی رو برای عزیزان آوردم که بدونن امپراتوری ها به قول پال کندی میان به اوج میرسن و بعد به طرف افول میرن. این به اصطلاح واقعیات تاریخی رو باید بدونیم و اگر تداوم پیدا میکنه، فرضاً امپراتوری انگلیس رو جنگ اول جهانی که اومد و تمام متصرفات عثمانی رو انگلیس به دست گرفت، این یه آمپول تقویتی بود براش، ولی اون چیزهای بنیانی درون خود به اصطلاح انگلیس به طور به اصطلاح بیامانی به افول این امپراتوری ادامه دادن و به اصطلاح و بالاخره از پا و الان تبدیل به یه جزیره دور افتاده شده که پر از فقیر و عرض شود که غیر و غیر است. عزیزان به و نخست وزیرش رو نگاه بکنید، چه مال محافظه‌کار، چه مال طبقه مال کارگر، که طبقه به اصطلاح حزب کارگرش، ببینید موقعی که تونی بلر بر سر کار اومد، این آدم پلید کثیف لجن آلوده که حالا میخوان بذارنش به اصطلاح در رأس غزه، حالا راجع به غزه صحبت خواهم کرد، این تنها ماده ای از اساسنامه حزب کارگر که به اصطلاح وسایل تولید بالاخره باید به دست کارگر برسه، این در واقع ماده چهار اساسنامه حزب کارگر انگلیسه، اینو لغوش کرد. این آدم ضد انسان و ضد بشر، یعنی در واقع از حزب کارگر و حزب محافظه‌کار الان تفاوتی. آقای استارمر که الان در رأس حزب کارگره یا آدم دستراسی لجن آلوده، سرتاپا لجنه واقعا. به هر حال منظورم اینه که عزیزان، حالا میخواستم با این مقدمه دو چیز رو باید بررسی کرد. یکی اینه که ببینیم در درون امریکا چه وضعیتی داره، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی و سایر به اصطلاح عواملی که در حال عمل کردن در این جامعه هستن که من الان دارم درش زندگی میکنم. بعد باید ببینیم چنگالهاش در کجا عمل میکنن. به همین دلیله که از اینجا میخوام وارد بحث این بشم، قطعنامه‌ای که دوشنبه گذشته در مورد غزه و اداره غزه از شورای امنیت گذشت. ببینیم چنگال ها، نه تنها خود امریکا، چنگال های امریکا چه نقشی در این تصویب چنین قطعنامه ضد انسانی، ضد بشری و ضد مردمی قطعنامه ای که گذشت. چنگال های امریکا، ما میدونیم چیز موقعی که در ماه سپتامبر، عرشبت اواسط یا اواخر ماه سپتامبر، در سازمان ملل امریکا کشورهایی رو مثل مصر، اندونزی، آذربایجان، ترکیه، عرشبت که پاکستان و بعدش هم اردن، امارات، عربستان، اینا رو همه رو جمع کرد و بعد در واقع یک سند 20 ماده‌ای بهشون قبولوند که من حداقل 2 یا 3 هفته پیش راجع به این سند 20 ماده‌ای با عزیزان صحبت کردم که موادش چیه. و بعدش، بعد از این که به این چنگالهاش، شما ببینید ترکیه، هاکان فیدان، ابراهیم کالین، اینا چنگالهای امریکان. السیسی در مصر یکی از چنگالهای امریکاست. پادشاه عربستان یک چنگال امریکاست. پادشاه اردن، پادشاه عربستان که چند روز پیش بود، عزیزان نگاه بکنن، یکی از چنگال‌های تیز امریکاست. خانواده آل نهیان از تیزترین چنگال‌های امریکاست. مرکز جاسوسی، مرکز نظامی، مرکز توطئه، و ببینید چه بر سر سودان برده همین خانواده آل سهیان، محمد بن زاید، چه بر سر سومالی برده، چه بر سر لیبی برده، و الان داره سودان رو به نابودی میکشه و بعدش یکی از مراکز جاسوسی امریکاست، از چنگال‌های تیز امریکاست. و بعد قطر به همین ترتیب ادعا میکنه که نمیدونم به حماس کمک کرده، به مردم غزه کمک کرده، در حالی که از چنگال‌های بسیار تیز، بزرگترین پایگاه نظامی امریکا اونجاست و عرشبت که وسایر قضایا. به همین ترتیب بحرین که بسا خاندان آل خلیفه که در واقع پایگاه نظامی امریکا به بسا ناوگان پنجم رو اونجا در بحرین گذاشتن. کویت خانواده آل سبا، در واقع 1/3 خاک کویت پایگاه های امریکان که اونجا جا خوش کردن. هم علیه عراق ما میدونیم چه نقش خائنانه ای داشته و الان هم موقعی که بسا میخواد به جاهای مختلف حمله بکنه، از پایگاهی که در کویت داره برای تسلط بر منطقه. بنابراین اینا رو میخواستم اسم ببرم که امریکا، ببینید عزیزان دقت بکنن، ما میدونیم بحثی هست، اینو بارها و بارها من صحبت راجبش کردم، بین نوم چامسکی و جان مرشهایمر. نوم چامسکی از سالهای سال پیش در واقع نظرش این بوده که اسرائیل کشتی جنگی امریکاست و باعث تسلط امریکا، به اصطلاح نیروی هواییش به ویژه، باعث تسلط بر کل به اصطلاح آسیای غربی و تسلط بر منابع نفتی عظیم این منطقه است و به اصطلاح به عنوان یک نعمت یا asset، یعنی به عنوان یک ثروت ازش برای امریکا به اصطلاح اسم میبره. در حالی که ما میدونیم جان مرشهایمر و استیفن والز مال دانشگاه شیکاگو و دانشگاه هاروارد 2006 یه مقاله نوشتن که اتفاقا نظرشون اینه که لابی اسرائیل و خود اسرائیل نه تنها یک نعمت، یعنی یک asset نیست، بلکه یک albatross، یعنی در واقع یک لایبیلیتی برای امریکا، این یک لایبیلیتی هستش، یعنی به اصطلاح در دراز مدت به ضرر امریکاست و به امریکا ضربه خواهد زد. حالا راجبش صحبت میکنم که چرا من ابتدا سالهای سال طرفدار نظریه نامچامسکی بودم که واقعا این به اصطلاح کشتی جنگی امریکاست و به نفع امریکاست و غیره و غیره، ولی در اثر آنچه که اتفاق افتاده در عرض دو سال، بیش از دو سال که الان میگذره از 7 اکتبر تا به امروز، نظر من بیشتر به طرف جان مرشهایمر اومده که در دراز مدت این یک لایبیلیتی برای امریکا خواهد بود. بنابراین میخوام اینو عرض بکنم که در واقع اگه خوب ما فکر کنیم، برخلاف آنچه که به اذهان میاد، در واقع اون چیزهایی که نعمت برای امریکا هستن در منطقه آسیای غربی، یعنی اسیدهای واقعی امریکا، نه اسرائیل بلکه عربستان، امارات، قطر، بحرین، مصر، اردن، ترکیه است که حالا پاکستان و اندونزی هم بهشون اضافه شدن. اینا اسید، اینا واقعا به اصطلاح اون ثروت ها، یعنی چنگال های تیز امریکا که در بدن ملت های منطقه فرو رفتن و قلب این منطقه رو جریحه دار می کنن. اینا بودن که امریکا یارانش، متحدینش، و به عنوان متحدین ازشون اسم میبره، اینا را جمع کرد و بالاخره یک به اصطلاح پیشنهاد 20 ماده‌ای رو بهشون قبولوند و از اون به بعد ما میدونیم اومد و در کاخ سفید و در حضور در واقع نتانیاهو اینو مطرح کرد، این چیز 20 ماده‌ای رو که من راجبش صحبت کردم، و کم کم یک سلسله تغییراتی درش دادن و بعد به حماس پیشنهاد کردن که اینه، میپذیره یا نمیپذیره. حالا این در حالیه که اسرائیل که از 18 ماه مارس آتش‌بس قبلی رو ما میدونیم در 20 یا 19 ژانویه امسال قبل از اینکه در واقع ترامپ وارد کاخ سفید بشه، ویتکاف رو فرستاد به منطقه و در واقع نتانیاهو رو وادار کرد برای اینکه جنگ رو قطع بکنه، برای اینکه نمیخواستن که موقعی که ترامپ وارد کاخ سفید بشه در حال جنگ باشه. میخواست برای این که گفت من به اصرا رئیس جمهور صلح هستم، بنابراین جنگ قطع شد. ولی قرارداد بین خودشون بود که تو بعدا میتونی جنگ رو دوباره، و از 20 یعنی بعد از 60 روز در واقع از 18 ماه مارس با شدت هرچه تمامتر، ما میدونیم یک حمله ضد بشری علیه مردم غزه به راه انداخت که تا ماه سپتامبر هزاران انسان رو از زن و بچه و ساختمون ها رو نابود کردن و بیمارستان ها و غیره و غیره که من نمیخوام واقعا وارد جزئیاتش بشم، تا در واقع همین ماه سپتامبر که چون عکساش بیرون میومد، چون افکار عمومی جهان بسیج شده بود علیه این جنایات و این نسل کشی، اینا میخواستن اینو خاتمه بدن و اخبار رو جمع کنن. در نتیجه ترامپ به اتفاق آقای ویتکاف و آقای جرد کوشنر و سایر به اصطلاح مشاورینشون این سند 20 ماده ای رو تنظیم کردند و چنگال‌های خائن و ضد انسان این کشورهایی رو که من اسم بردم، کشورهای به اصطلاح مسلمان و عرب، اینا رو نشوندشون و این چیزه که صهیونیست‌ها تنظیم کرده بودن، این سند 20 ماده‌ای رو به این مسلمونا، اینا خودشون رو مسلمون میدونن، قبولوند و بعدش بعد از اینکه اطمینان پیدا کرد که این کشورهای عربی، این کشورهای این چنگالهاش کاملا طرف اسرائیلن، پشت امریکان، به حماس گفت میپذیری یا نه؟ اگر نمیپذیرفت حماس، اون کشتار عظیم ادامه پیدا میکرد که واقعا مردم غزه در شرایطی قرار گرفته بودن که عزیزان باید به یاد بیارن که شب و روز، روزی نبود که 100-120 نفر رو به قتل و بیش از صدها نفر رو زخمی نکنن. همه چی رو، ساختمون ها رو، بیمارستان ها رو، آب رو، به اصطلاح ورود غذا رو هم چیز کرده بودن و قحطی آغاز شده بود. یعنی در واقع برای این که به عزیزان همینجا عرض بکنم، هدف اینا یه چیزه و اونم پاکسازی قومیه. مسئله فقط نسل کشی نیست، پاکسازی قومیه. بنابراین میخواستن از این افکار عمومی و اخباری رو که در دستگاه های ارتباط جمعی عظیم واقعا گزارش داده میشد و در نتیجه اسرائیل رو تبدیل به یک کشور مورد نفرت و در واقع کاملا ایزوله تبدیل کرده بود و من غیر مستقیم امریکا که پشتش بود، عزیزان مراجعه بکنن به چیز، مصاحبه‌ای که ترامپ با مجله تایم داشت که به اصطلاح اخطار کرد به اسرائیل که تا کی میخوای اینجوری و علیه همه دنیا باشی و اینطور به اصطلاح بی‌آبرو بشی، ایزوله بشی، منزوی بشی و غیره و غیره. و بالاخره حماس اگر قبول نمی کرد، ما می دونیم به اصطلاح چه بر سر مردم غزه می رفت، برای اینکه هدفشون قلقم واقعا مردم اونجا بود و کم کم و کم کم به نظر من حماس به اصطلاح بررسی کرد که مردم غزه تا کجا می تونن تحمل بکنن، برای اینکه این ملت نشون دادن که سمبل انسانیت، سمبل مقاومت، سمبل شرافت، این رو ثابت کردن و دشمنانشون سمبل بیشرافتی، ضد انسانی و ظلمت. به نظر من مسئله غزه این رو ثابت کرد که دشمنان بشریت کیان و اونهایی که در برابر دشمنان بشریت مقاومت میکنن کیا هستن. این از حرمن الشمس، این یکی از دستاوردهای بزرگ 7 اکتبر و افکار عمومی تمام بشریت رو واقعا تکان داده این قضیه. به هر حال حماس پذیرفت، منتها من اینجا صحبت کردم، منتها به شرطها و شروطها که من اینجا چند هفته پیش با نقل قول از نیویورک تایمز و عزیزان عرض کردم که حماس راهی نداشت جز اینکه این سند 20 ماده‌ای رو بپذیره، برای اینکه مردم غزه داشتن از پا در می اومدن و در نتیجه پذیرفت به شرطها و شروطها که اون هم من راجبش صحبت کردم. نتیجهش اینو کم کم و کم کم اووردنش به کمک همین چنگالهاش، به کمک همین دولتهای خیانتکار و مرتجع و ضد مردم که ازشون اسم بردم، یعنی چنگالهای واقعی امپریالیسم، همین کشورهایی مثل عرض شود که عربستان و امسالام و امسالام تمام این کشورهای نه تنها خلیج بلکه همینطور که گفتم اردن و مصر و ترکیه که از تیزترین چنگالهای امریکا شده الان هر شبت که و البته به اصلا جوجه های ترکیه مثل علیوف و امسالام. نتیجه این شد که دوشنبه گذشته یعنی 17 نوامبر عرض شود که بله این به سازمان ملل و شورای امنیت رفت و در اونجا چه گذشت. واقعا روسیه و چین، لازم من موزه این دو کشور رو هم برای عزیزان توضیح بدم، قطعنامه آلترناتیو یعنی یک بدیل در برابر این یک قطعنامه تنظیم کردن که در واقع برای اینکه در این قطعنامه اسمی از دولت فلسطینی به طور فوق العاده گذرا، یعنی هیچ، واقعا در حالی که قطعنامه‌ای که اونا چیز کرده بودن اینه که واقعا یک دولت فلسطینی بیاد و غزه رو اداره بکنه و یه نیروی خارجی که حالا صحبتش رو خواهم کرد که طی این قطعنامه‌ای که گذشته در واقع غزه قرار توسط نیروهای خارجی اشغال بشه، یعنی در واقع اصلا اسمی نه از دولت فلسطینی وجود داره و نه به اصطلاح دولتی که مال حالا حماس که هیچ، حتی دولت موقت خیانتکار محمود عباس هم نمیتونه هیچ گونه دخالتی در این قضیه داشته باشه. بنابراین آلترناتیوی بود اون. حالا صحبت از این میشه که به چه دلیل روسیه و چیز اینو وتو نکردن و رأی ممتنع دادن. خود من یه مقدار به اصطلاح صحبت‌های جان مرشایمر رو کشیس کردم. جان مرشایمر در اومد گفت من تعجب کردم که چرا روسیه و چین اینو چیز نکردن، وتو نکردن. برای من اتفاقا موقعی که آدم خوب نگاه میکنه و بررسی میکنه اتفاقا صحبت جان مرشایمر به نظر من تعجب آوره. یک انسان سیاسی برجسته‌ای مثل اون به این دلیل به نظر من، عزیزان دلم میخواد حالا در کامنت ها یا هرچی نظر خودشون رو راجع به این قضیه بدم. اولا مطلقا این قطعنامه رو که روسیه و چین تنظیم کرده بودن امکان نداشت که بتونه از شورای امنیت بگذره. ما میدونیم حداقل اگه چندین کشور به اصطلاح رأی منفی بهش میدادن، امریکا که بدون شک واقعا به ساویتوش میکرد، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. بنابراین واقعا تمام اون آپشن ها یا گزینه هایی که چین و روسیه داشتن چی بود موقعی که در واقع میدونستن که قطعنامه روسیه و چین تصویب نخواهد شد؟ ولی از همه مهمتر عبارت از این بوده که هم روسیه و هم چین با تمام این چنگالهای امریکا صحبت کرده که پشت این قطعنامه رو نگیرید، طرف مردم فلسطین رو بگیرید. به هیچ وجه اونا نپذیرفتن. تمام این کشورهایی رو که من اسم بردم، تمام این چنگالهای امپریالیسم با تمام قوا پشت این قطعنامه امریکا بودن و از قطعنامه امریکا حمایت کردن. و اگر تصویب نمی شد، یعنی اگر روسیه و چین وتوش می کردن، چه اتفاقی می افتاد؟ فرزان جان مرشایمر میگه می باید وتو می کردن. اوکی، اگه وتو می‌کردن یعنی چه؟ یعنی در واقع این آتش بس به طور کامل به اصطلاح تمام می‌شد و دوباره بمباران‌های وحشتناک و وحشتناک شهر غزه اثر گرفته می‌شد. یعنی اون برنامه‌ای که اسرائیل داشت و اتفاقاً با شدت هرچه بیشتری صورت می‌گرفت، برای اینکه امریکا به دلیل اینه که روسیه و چین رأی به اصطلاح چیز دادن وتو کردن، به طور کامل میومد پشت اسرائیل و همه اینا به ضرر روسیه و چین و به ضرر حماس تمام میشد. و بعدش هم مردم، حالا من مقاله برای عزیزان میخونم که همین آتش بس چه گشایشی برای مردم غزه بوده، منتها علارغم آنچه که دارم میگم تصویب این قطعنامه دنباله همون برنامه اسرائیل برای پاکسازی قومی مردم غزه، یعنی راهی نذاشتن. عزیزان، حالا در مورد این که چرا حماس در واقع به این قطعنامه یعنی راضی شد و بله با اما و اگر، علتش اینه که مردم غزه در واقع نفس راحتی کشیدن در اثر همین آتش‌بس دروغین، آتش‌بسی که روزی نیست که همین الان، از همون روز اول به اصطلاح، برای اینکه آتش‌بس‌هایی که چیز اسرائیل میپذیره آتش‌بس‌های یک جانبه است. شما آتش‌بسی که با حزب الله بسه نگاه بکنید که تا الان 7500 چیز به اصطلاح زده زیرش، روزی نیست شبی نیست که حمله نکنه به لبنان، یک طرف هست همه اینا. منتها من مقاله برای عزیزان میخونم از وال استریت جورنال که نشون میده به چه دلیل حماس این آتش بس رو قبول کرد و مردم غزه تونستن از همین آتش بس نسبی نفس راحتی بکشن. ببینید، برای من تعجب آور بود که همون روز دوشنبه 17 نوامبر، یعنی در واقع همون روز شبش، در واقع این قطعنامه از به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. عزیزان دقت بکنن، وال استریت جورنال: طرفداری از حماس در غزه بالا می رود. طرفداری از حماس در غزه بالا می رود به دلیل همین آتش بس، و این مسئله خلع سلاح حماس را دچار مشکل می کند. برای اینکه حالا در دنباله خواهم گفت که برنامه این ضد بشرا چیه، در درجه اول خلع سلاح حماسه. حالا ببینیم آیا میتونن این کار رو بکنن یا نه، ولی به هر حال میگه که خلع سلاح حماس رو دچار مشکل میکنه، برای اینکه پرستیژ حماس به طور عجیبی، حالا آمارهاشو مقاله، علت این محبوبیت را به دلیل جلوگیری از ناآرامی، دزدی، غارت و ناامنی میدانند، چرا که پس از آتش بس گروه های تروریست طرفدار اسرائیل دست به غارت و ایجاد ناامنی زدن. حالا این اصلاح طلبای خیانتکار، حالا راجبشون صحبت میکنم و راجب موزه گیریشون برای عزیزان صحبت میکنم، چند نفر رو اعدام کردن حماس، به چه دلیل؟ برای اینکه دست به جنایت می زدن و برای ایجاد امنیت مجبور بودن که در واقع چند نفر رو اعدام بکنن و می باعث اعدام می کردن. این آدم های خیانتکار مزدبگیر اسرائیل در واقع. مردم می گویند، نقل قول، حتی آنها که مخالف حماس هستن به دلیل برقراری امنیت از حماس حمایت میکنن. آنها در ادامه میگوین هیچ نیروی جز حماس توان حفظ امنیت در غزه را ندارد. این مقاله رو وال استریت جورنال صهیونیستی میمیسه. عزیزان دقت بکنن، هیچ نیروی جز حماس توانایی حفظ امنیت در غزه را ندارد و از این رو مردم از آنها حمایت میکنند. قبل از آتش بس 80% قبل از آتش بس 80% از کمک های انسان دوستانه توسط حمله مردم، هم خود مردم گرسنه و هم این تروریست ها به کامیون ها و یا گروه و یا گروه های دزد غارتگر تصرف می شدن. کامیون ها عزیزان عکساشو دیدن موقعی که وارد خاک غزه می شدن چطور مورد حمله قرار می گرفتن، در حالی که در ماه گذشته، یعنی در واقع موقعی که این آتش بس آغاز شده و حماس دوباره پلیسش اومده و به اصطلاح اونجا را اداره میکنه، در ماه گذشته دزدی به 5% کاهش یافته، چرا که ورود مواد افزایش یافته و دزدی به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی مردم برای اولین بار در اثر این آتش بس غذایی گیرشون میاد، یک ذره احساس امنیت میکنن که حالا توضیح خواهم داد. اسرائیل مطلقا اینو نمیپذیره و نمیتونه تحمل بکنه، برای همینه که به بمبارانش ادامه میده، به توپبارانش ادامه میده، این خط زرد رو همین جوری داره به طرف غرب میاره. همین دیروز 300 متر برای این که عزیزان میدونن طبق این قراردادی که بسته شده در واقع بین 53% در حالی که 58% به اسرائیل داده شده و یک خط زرده. اسرائیل همینطور این خط زرد رو به طرف دریا تا بالاخره این مردم رو بفرسته دوباره تبدیل به یک کانسنتریشن کمپ بکنه. عزیزان دقت بکنن با همه اینا، بنابراین تونستن همین مردم نفس بکشن. مجموعه این عوامل، تسلط بر اوضاع توسط حماس را افزایش داده و اعتبار حماس را بالا برده. در آمارگیری ماه گذشته توسط Palestinian Center for Policy، این یه چیزی که در کرانه مرکزش در کرانه غربیه، 51% موافق شیوه برخورد حماس هین جنگ در برابر 43% در ماه می و 39% در سال گذشته. اینقدر اعتبارش رفته الان به 51%، یعنی اکثریت. در مورد رأی دادن 41% به حماس که 4% بالاتر از 5 ماه پیش است و بالاترین طرفداری از دسامبر 2023 تا کنونه. البته وال استریت جورنال این آماراش حالا باید دید واقعا به اصطلاح، برای اینکه حماس ما میدونیم 2007 به طور قاطع رأی آورده هم در کرانه غربی و هم در غزه و اینا قبلا راجبش صحبت کردم، در واقع یکی از دموکراتیک ترین انتخابات که شد زیر نظر خانم کلینتون حماس رأی آورد. به هر حال به قول شیکاگی هر شود که این جنگ تا حدی نشان داده و به مردم غزه و دیگران ثابت کرد که اسرائیل نتوانست آنها را شکست دهد. ما میدونیم علی رغم تمام این کشتارها، این گرسنگیها، این قحطیها، اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافش نرسید. حالا با این برنامه جدید میخوان آن چیزی رو که اسرائیل نتونست انجام بده به سرانجام برسونن به نفع اسرائیل. عرشبت که او در ادامه میگوید حماس فردا ناپدید نخواهد شد، ما باید به همراه آنها زندگی بکنیم. قسمت بعدی مقاله البته بعد شروع میکنه یک مقدار وال استریت جورنال فحاشی به حماس. طبیعتاً افزایش طرفداری از حماس ممکن است گذار به مرحله دوم برنامه ترامپ، یعنی خروج اسرائیل از 53% خاک غزه را با مشکل روبرو کند، چرا که این کار متضمن خلع سلاح حماسه. 55% از مردم غزه مخالف خلع سلاح حماس و 44% موافقن، یعنی اکثریت نمیخوان که حماس خلع سلاح بشه. 53% مخالف، یعنی اکثریت مخالف ورود نیروهای بین المللی به خاک غزه هستن. عرض شود که این بدون معناست که خلع سلاح حماس به معنای آن است که غزه به 10-15 تکه تقسیم میشه و مردم به جان هم میافتن. عرض شود که بعد یه نفر از چیزا مقداد میگه با پایان گرفتن جنگ، این یکی از افراد غزه است که داره صحبت میکنه با خبرنگار وال استریت جورنال، با پایان گرفتن جنگ به خانهش برمیگردد و احساس امنیت بیشتری میکند. او میگوید وقتی اسلحه به طور بی‌حسابی گسترش پیدا کرده بود همین جنگ توسط اسرائیل به این گروه های تروریست داده بود که می اومدن و به کامیونا حمله می کردن، به مردم حمله می کردن، هیچ کنترل و امنیتی وجود نداشت و گروه های تروریست آزادان عمل می کردن. مقداد می گوید نظرم این نیست که حماس را که حماس باید برای همیشه در قدرت بماند، بلکه خواهان امنیت تا تشکیل دولت فلسطینی هستیم. این چیزی که حماس خودش میخواد، گفته که من نمیخوام اداره بکنم حماس، ولی دولت فلسطینی باید تشکیل بشه، نه اینکه خارجی ها بیان، نیروهای خارجی بیان اینجا را اشغال بکنن، باید دولت فلسطینی. برای همینه که تمام گروه های فلسطینی، عزیزان من خبرشو در مصر در قاهره دور هم جمع شدن، با همدیگه به توافق رسیدن یک دولت فلسطینی در غزه درست بکنن، آلترناتیوی در برابر این برنامه خیانتکارانهی که میخوان پیاده بکنن. ابراهیم امقاعد 47 ساله که در دیرالبلا یعنی غزه مرکزی زندگی میکند میگوید حال که حماس اوضاع را کنترل کرده مردم احساس امنیت میکنند. او طرفدار حفظ اسلحه توسط حماس تا مردم بتوانند بر برابر اسرائیل بایستند، تا اینکه مردم فلسطین به حقوق خود دست پیدا بکنند. در این قطعنامه‌ای که گذراندن مطلقا اسمی از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اصلا نه حماس در این گفتگوها و نه حتی محمود عباس، اصلا محمود عباس هم حتی راه ندادن، خودشون تصمیم گرفتن که سرنوشت مردم فلسطین چی باشه. و دولت عرشبت که مقاله در ادامه میگوید ترامپ جنگ را تا حدی متوقف کرد و باعث شد که حماس کنترل خود را به بخش غربی غزه یعنی 27 اعمال کنه و هیچ آلترناتیوی جز آن وجود نداره. در دنباله میخوانیم دولت اسرائیل به دلیل اینکه هیچ آلترناتیو دیگری را برای اداره غزه نپذیرفت سخت مورد انتقاد قرار گرفت، حتی توسط بالاترین سطوح دولتی اسرائیل. واقعا ما میدونیم هم گالانت، هم گانز، هم هالوی، هم موشه یعلون، هم رئیس موساد، هم رئیس، همشون به نتانیاهو میگن حداقل محمود عباس بپذیر، وگرنه این استخوان لای زخم میمونه. به هر حال میخواستم این مقاله رو برای عزیزان بخونم که به چه دلیل حماس اصلا این آتشبس فوق العاده خطرناک رو که ما میدونیم فقط مرحله اولش رو میخواستن انجام بده که تمام به اصطلاح گروگانهای اسرائیل آزاد بشه، حتی جسدها رو با اون وضع فجی به حساب پیدا کردن و فرستادن بر این که دستشون باز بشه که برنامه‌شون رو پیاده بکنن که الان دارن، میخواستم به اینجا برسن، برنامه‌شون رو دارن پیاده میکنن. برنامه‌شون عبارت از اینه که یه نیروی بین المللی بیاد از همین کشورهایی که اسم بردم، یعنی چنگال‌های امریکا که البته ممکنه کشورهایی مثل استرالیا، کانادا و قبرس شرکت بکنن در این نیرویی که قرار حماس رو خلع سلاح بکنه. عزیزان تصورش رو بکنن که فرضاً سربازای آذربایجان، سربازای ترکیه، سربازای پاکستان، سربازای اندونزی بیان کشورهای مسلمان و حماس رو خلع سلاح بکنن. حالا باید دید. و بعدش این نظر خلع سلاح از نظر اداره غزه در واقع یک هیئتی، هیئت صلح اسمشو گذاشته ترامپ به ریاست خودش و یا آقای تونی بلر، اونا تعیین میکنن که غزه چجوری باید اداره بشه، یعنی در واقع اون وقت ادارش چجوری باید باشه. عبارت از اینه: ساختمان سازی، ساختمان های آسمان خراش هایی که عرشبت جرد کوشنر، ویتکاف و این بساز بفروشا در قسمت شرقی میخوان اونجا بسازن و دست به بخش غربی، یعنی مردم غزه توی خرابه ها بدون بیمارستان، بدون آب خوردن، بدون اینکه غذا ورود غذا زیر نظر اسرائیل، و کم کم و کم کم تا زمان بگذره و مردم غزه خسته بشن و داوطلبانه بخوان از اونجا برن. و بعد ما میدونیم که اسرائیل یک شرکتی درست کرده که تا الان صدها نفر از مردم غزه رو سوار هواپیما کرده و فرستاده به افریقای جنوبی، که این کلی سر صدا. بنابراین این برنامه خائنانه و ضد بشریه ایناست. بحث بر سر اینه، چون من موقعی این اخبار رو میخونم حق دارم که بیخواب بشم و بیخواب میشم. منتها آیا اینا موفق میشن؟ همیشه این سوال برای من مطرحه که میخوام با بینندگان عزیز این برنامه مطرح بکنم. واقعا صهیونیست ها چه در خود اسرائیل و اون عناصر اصلیشون که در امریکا هستن، اونهایی که کاخ سفید رو میخرن، اونهایی که دیوان عالی کشور امریکا رو میخرن، اونهایی که کنگره رو تا نفر آخر میخرن، فقط یکی دوتا تن نمیدن به فروشی، اونهایی که دانشگاه ها رو میخرن، اونهایی که دستگاه های ارتباط جمعی رو تسلط کامل، اینا میتونن 7 میلیون فلسطینی ها رو قلع و قمع و پاکسازی قومی بکنن. اسرائیل فقط 7 میلیون جمعیت توش هست، میتونه از نیل تا فرات تسلط پیدا بکنه، لبنان رو تا رودخانه لیتانی، سوریه رو تا نزدیک دمشق و سایر کشورهایی که میخواد که از پا در آورده، سوریه رو از پا در آورده، لیبی و امثالهم و امثالهم رو، یعنی از نیل تا فرات رو میتونه و مردم فلسطین رو حذف و از بین ببره به طور کامل. نظرم اینه که نخواهد تونست، و البته این فقط من نیستم، برای اینکه در این نسل کشی و این چیزهای ضد بشری و ضد انسانی فقط یک طرف نیست، مردم فلسطین که باید از بین برن، طرف دیگه‌ای وجود داره به نام دولت اسرائیل و مردم اسرائیل. آیا دولت اسرائیل و مردم اسرائیل در این نسل کشی ها، در این اعمال ضد بشری جان سالم به در خواهند برد؟ میخوام کتابی به عزیزان نشون بدم که یکی از تاریخدانان فوق العاده به اصطلاح مشهور و کسی که خودش اسرائیلیه، یهودیه، سالهای سال در دانشگاه ها، در دانشگاه های اسرائیل درس داده. چند کلمه راجع به این آخرین کتابی که فرزاد جان ممکن اون کتاب نشون بدی؟ مرسی. این تازه بیرون اومده، این کتاب Israel on the Brink، یعنی اسرائیل در لبه پرتگاه. مرسی عزیز. این کتاب باید خونده بشه. البته گفتم همه سوالات ما رو پاسخ نمیده، ولی چند کلمه میخوام راجع به آنچه که ایلان پاپه مطرح میکنه برای عزیزان صحبت بکنم، که در خود جامعه اسرائیل چی میگذره و آیا این جامعه، کشور که نیست، میگم کشور که نیست چون نه قانون اساسی داره نه مرزهاش معین شده، مرزهاش معین نشده، هدف اینا از نیل تا فراته، بنابراین نباید هم معین بکنم، ولی قانون اساسی هم نداره. در نتیجه یه دیوان عالی کشور داره، یه کنیسه داره، عرض شود که، و یه دولت داره، عرض شود که. حالا چه تضادهایی بین اینا هست، ولی به طور مختصر، برای اینکه امروز من میخواستم راجع به افول امریکا صحبت بکنم، حالا ببینیم فرصت هست یا نه، ولی لازمه که من راجع به این کتاب و اینکه آیا اسرائیل اگر سرنوشت مردم غزه رو میخوان اینا رو پاکسازی قومی بکنن، خود اسرائیل آیندهی خواهد داشت. به عزیزان عرض بکنم همه اینا توجه منو معطوف میکنه بر روزنامه های اصلاح طلب خیانتکار، وطن فروش و ضد انسان و ضد ایرانی. عزیزان ببینن چطور دوباره اینا فعال شدن. موقعی که من صحبت از چنگال های امریکا صحبت میکنم، ببینید دوباره خاتمی وارد میدان شده. به نطق این آدم، عزیزان دقت بکنن، که میگه سیاست خارجیش رو جمهوری اسلامی باید عوض بکنه، یعنی باید تسلیم امریکا بشه. این خاتمیه که مثلا من یه مقدار براش احترام قائل بودم، یه وطن فروش تمام عیار، جهانگیری، اسحاق جهانگیری، این صهیونیست پلید، این آدم دزد جنایتکار، کتاب میده و بعدش میاد نطق میکنه و بعد بیژن جنگنه میاد ببین چه تو روزنامه های اینا چنگال های امپریالیسم. شما به نوشته های احمد زیدآبادی عزیزان نگاه بکنن که این مارمولک سمی چی میمیسه راجع به غزه و به آینده در واقع مردم فلسطین و منطقه. اینا چنگال های امپریالیسم که در ایران وجود دارن، فقط کشورهای عربی نیستن، کشورهای مسلمان نیستن، یعنی یه مش کافرن، ولی اصلاح طلب ها هم در واقع میخوان مثل همینا بشن. موقعی که میگه باید سیاست خارجیش رو عوض بکنه جمهوری اسلامی، یعنی چه؟ و یا اون یکی روزنامه داره میمیسه که آره، عرشبت که پزشکیان یک نامه نوشته و داده به عرشبت که محمد بن سلمان که بیاد در کاخ سفید و به اصطلاح تقدیم آقای ترامپش بکنه، که آشتی بین یه همچین که با آن که تکذیب شده، ولی روزنامه اصلاح طلب را عزیزان بخونن، روزنامه سازندگی رو نگاه بکنن، مردم سالاری رو نگاه کنن، اعتماد رو نگاه کنن، آرمان ملی رو نگاه کنن، شرق رو نگاه کنن. موقعی که صحبت از چنگال های امریکا صحبت میکنه، اینا چنگال های امپریالیسم و صهیونیسم توی ایران دارن عمل میکنن و دوباره عجیب فعال شدن. یعنی تمام این صحبت هایی که من دارم میکنم برمیگرده به کشور خودمون، که اینا چه بر سر کشور ما میخوان بیارن. به هر حال، ولی اینا آینده ای ندارن. من امروز میخواستم مفصل راجع به امریکا صحبت بکنم که از نظر اقتصادی به چه سویی میره. اینا خیال میکنن فرضاً اقتصادشون از طریق AI نجات بدن. همین AI تا سالهای آینده و شاید همین امسال چطور این حباب بورس سهام را از هم فرو خواهد، از نظر اجتماعی ببینید به چه سوی داره میره، از نظر سیاسی به چه سوی داره میره. افتضاحات جفری اپستاین را عزیزان دنبال بکنن که این کشور چی هست، چه لجنزاری در طبقات بالا وجود داره و نارضایتی مردم، فقر مردم، شکاف طبقاتی به کجا داره میکشه. این اصلاح طلبا و این چنگال های خونین و ضد بشری امپریالیسم آینده ای دارن. از طرف دیگه میخواستم راجع به چین صحبت کنم، چطور با قدم های غولاسا داره. البته همینطور که من صحبت کردم، انتقاد هم به روسیه و هم به چین وارد شده، ولی گفتم اگر اینا رأی ممتنع نمی دادن، چون من قبل از اینکه این رأی گیری بشه حساب کردم که روسیه و چین چه کار می خوان بکنن، به این نتیجه رسیدم که راهی ندارن جز اینکه رأی ممتنع بدن. برای اینکه خود چیز قبول کرده بود، حماس قبول کرده بود، منتها همینطور بگذاریم. بنابراین اینا آینده ای ندارن، چه چنگال هاشون در منطقه که من اسم بردم و چه در ایران، آینده اینا ندارن. به هر حال برمی گردم به کتاب ایلان پاپه، اسرائیل بر لبه پرتگاه. فصل دوم کتاب راجع به این قضیه است، بقیه کتاب راجع به اینه که آینده خود فلسطین و چه کار ملت فلسطین چه کار باید بکنن. برای اینکه در واقع فوق‌العاده خوشبینه که یک جنبش نوین، مردم فلسطین یک جنبش نوین به وجود خواهند آورد. حالا حماس آیا بخشیشه یا بخشیش نیست یا هرچی، ولی راجع به اون داره صحبت میکنه. برای اینکه ایلان پاپه در واقع تماس‌های گسترده‌ای با رهبران فلسطین، با جنبش فلسطین و با به اصطلاح فعالین فلسطینی داره و میدونه که چه پتانسیل و به اصطلاح چه توان بالقوه‌ای در بین مردم فلسطین وجود داره. ولی راجع به آنچه که در خود اسرائیل یکی صحبت است، تضاد میان دولت اسرائیل و جودعه. یعنی چه؟ یعنی شما موقعی که به حساب اون صهیونیست‌های اولیه که اومدن، من اینجا برای عزیزان صحبت کردم که اینا اولا بعضیاشون برمیگرده به حتی به زمان مارکس، که به حساب مارکس رو هم میخواستن به طرف صهیونیست‌ها بکشن، منتها نرفت و بعضی از یاران مارکس رفتن به طرف صهیونیست‌ها. برای اینکه عزیزان میدونن که مارکس خودش یه یهودی جد اندر جد و بعدش به اصطلاح انتقاد به اصطلاح جانانه میکنه درباره مسئله یهود که من راجبش صحبت کردم. ولی به هر حال اینا از پیشرفته ترین بخش اروپا، حالا چه اروپای شرقی و چه آلمان، میان و اینا در واقع میخواستن یک کشور به اصطلاح سوسیالیستی، به همین دلیلی که شوروی اون موقع کلی بهشون کمک کرد در زمان استالین. بنابراین اینا در واقع لیبرال هایی بودن که اومدن درست اینجا را اشغال کردن، ولی کیبوتس درست کردن، یک در واقع سندیکای کارگری عرشبت که چی استاد که معروفه واقعا، که واقعا فکر میکرد، همه فکر میکردن که این یک کشور پیشرفته در واقع نیمه سوسیالیستی یا سوسیالیستیه در برابر یه مش به اصطلاح کشورهای مرتجع فئودال یا نیمه فئودال عرب. اون چیزی که من به عنوان نوجوان خود منو به هم القا میکردن این بود و واقعا هم تا سالهای سال اینجوری بوده. کم کم و کم کم به اصطلاح از کشورهای هم افریقا هم کشورهای همسایه میان و حرکتهای جدیدی به اسم در واقع یا میزراهی و یا عرض شود که چیز، اینا کسایی هستن که مذهبی هستن، یعنی مسئله شون ناسیونالیزم یهودی نیست، بلکه این سرزمین رو از به اصطلاح هم عرض شود که هم در انجیل که آقای چرچیل دیده بود و هم عرض شود که در تورات خداوند این زمین رو به اسم جوده به اینا تقدیم کرده و اینا اعتقاد قاطع دارن که در واقع باید از این سرزمین باید از فلسطینی ها پاک بشه تا عرض شود که حضرت عیسی دوباره ظاهر بشه. حالا اوانجلیست ها هم عزیزان میدونن که به اصطلاح عقیده شون بر این هستش. بنابراین اینا از سرسخت ترین متعصبین مذهبی هستن که به اصطلاح یه نفر به اسم کاهن که طرفداراش ما میدونیم اسحاق رابین رو در 1996 بود 95 بود یا 96 اسحاق رابین رو که در واقع با یاسر عرفات ملاقات کرده بود و قرارداد اسلو رو بسته بود کشتنش. همین اسموتریچ و بنگویر دنباله اونا و اینا مطلقاً به هیچ از اسم فلسطین رو، مثل سفیر امریکا آقای هکبی که مطلقاً اسم فلسطین رو نمیتونه بشنوه. حالا این آدم ضد بشر اخیراً مثلا ملاقاتی داشته با جاسوس معروف اسرائیلی که نمیخوام واردش بشم، کلی به اصطلاح افتضاح بار آورده با یه کسی که جاسوسی برای اسرائیل کرده. یعنی در واقع آقای مک هکبی نشون داده که وفاداریش نه به امریکاست، به اسرائیله. مثل خانم ادلسون رو شما عزیزان دیدید که توی کنیسه چیز ترامپ ازش میپرسه که تو امریکا رو ترجیح میدی یا اسرائیل رو، جواب نمیده و بعدش خود ترامپ گفت که معلومه ایشون وفاداریش به اسرائیله و نه به امریکا. عزیزان دقت بکنن که کم کم و کم کم آدمایی مثل تاکر کارلسون، آدمایی مثل استیو بانن و و و و که چارلز کرک هم که کشتنش، کم کم و کم کم دارن متوجه میشن که در واقع اینایی که در قدرت هستن در امریکا بیشتر وفاداریشون به اسرائیل تا به امریکا. و عزیزان دقت بکنن که این پایه چه شکافی خواهد شد هم در حکومت امریکا، در بین هر دو حزب و هم در بین مردم امریکا. اینا یکی از اون نقاط ضعف که تا کی در واقع امریکا و ملت امریکا میتونه تحمل بکنه که این همه امریکا کمک بکنه به اسرائیل برای اینکه اسرائیل بزرگ رو به وجود بیاره و عملاً واقعاً ضرر بزنه به منافع دراز مدت امریکا. بنابراین اولین چیزی که ایلان پاپه در این کتاب صحبت میکنه تضاد بین دولت اسرائیل و جوده این یه تضاد غیر قابل حله بین دو بخش از جامعه اسرائیل که در حال که ما میدونیم نتانیاهو در واقع با آوردن همینا، یعنی بنگویر و اسموتریچ که نمایندگی میکنن کهانیستا رو یعنی در واقع همینا که به اصطلاح اسحاق رابین رو کشتن و بعدش مطلقاً نظرشون اینه که فلسطینی‌ها باید پاکسازی قومی بشن، از اینجا باید بیرون فرستاده بشن. عزیزان، این اولین چیزیه که ایلان پاپه راجبش صحبت میکنه. عذر میخوام. بنابراین این یک تضاد غیر قابل حل بین دولت اسرائیل و جودیا. دو، مسئله دوم میگه مسئله تسلیم کردن فلسطینیان. نظرش اینه که مردم فلسطین، به نظر من اینو مردم غزه نشون دادن، برای اینکه اینا از ابتدا بعد از هفتم اکتبر، عزیزان میدونن، یکی از بینندگان برنامه برای من یه پیام فرستاد، گفت برنامه اسرائیل مثل یک تیوب یا به اصطلاح یه لوله خمیردندونه که از تهش اینا میخوان همینجوری فشار بدن و فشار بدن و فشار بدن و این خمیردندون میرسه به جایی که انقدر فشار هست که در این میپکه و به بیرون پرتاب میشن. برنامه اسرائیل این بوده که از شهر غزه شروع بکنه، از شمال مردم غزه رو بفرسه به بخش میانی و بعدش به رفح، اونجا یک کانسنتریشن کمپ درست بکنه، زندگی رو طوری غیر قابل زندگی بکنه که مردم داوطلبانه برن به صحرای سینا. البته دو تا مشکل بر سر راهش بود، یکی اینه که مصر نپذیرفت، ولی در درجه اول مردم فلسطین و مردم غزه نپذیرفت، نتونستن این برنامه رو پیاده بکنن. هنوز برنامه همونه، هنوز برنامه همونه، تسلیم کردن فلسطینیان. به نظر من و ایلان پاپه صحبت میکنه که اینا قادر نخواهند بود که مردم فلسطین رو تسلیم خودشون بکنن، نه در کرانه غربی، علی رغم تمام این خیانت هایی که هم محمود عباس و هم کشورهای به اصطلاح مسلمان و به اصطلاح عرشبت که عرب، این کشورهای خیانتکار که چیزی جز چنگال امپریالیسم و چنگال عرشبت که چیز صهیونیسم نیستن. بنابراین دومین چیز، دومین مانعی که بر سر راه اسرائیل هست، تسلیم کردن فلسطینیانه. سوم، اکثریت یهودیان در سطح جهانی موافق صهیونیسم نیستن. من باید به عزیزان عرض بکنم که به هر حال من آمار دارم که چطور اسرائیل و صهیونیستا به طور کلی دارن به ویژه جوانای زیر 29 سال در امریکا رو از دست میدن. بیش از 60% مخالف با اعمالی هن که اسرائیل داره انجام میده و به اصطلاح این جنایات رو، و در واقع در تظاهرات شرکت میکنن، در تظاهراتی که، و ما میدونیم که به ممدانی شهردار، که قراره که شهردار نیویورک، اینا رأی دادن، بخش عظیمی از اونا که به ممدانی رأی دادن یهودیای جوان بودن، که این واقعا ضربت سنگینی به نتانیاهو و به اصطلاح اون بخش از جامعه اسرائیل، ما میدونیم 64% از جامعه اسرائیل موافق با پاکسازی قومی کامل فلسطینیان، و این یک لکه ننگ و یک لکه جنایتکارانهی بر پیشانی اون بخش از خود جامعه اسرائیل که به بشریت نشون دادن. متاسفانه این احساسات ضد یهود میتونه به وجود بیاره، در حالی که ما میدونیم بسیاری از یهودیان انسان که من اینجا مرتب ازشون اسم بردم، از این مسئله وحشت دارم که واقعا این کارایی که اسرائیل داره میکنه میتونه حتی به احساسات ضد یهود به وجود بیاره. به همین دلیلی که بسیاری از یهودیان انسان اومدن و در واقع به اصطلاح در برابر صهیونیستا ایستادن. بنابراین سوم، اکثریت یهودیان در سطح جهان موافق صهیونیسم نیستن. آماراشو من دارم، حالا بعدن پیدا میکنم هر صحبت که برای عزیزان میخونم. چهارم، افول و فروپاشی اقتصادی. من در برنامه های متعددی از عز بردم که چطور در حدود 6000 تا از کسب و کارهای کوچیک، بسیاری از اینها که در واقع اومدن در ارتش اسرائیل وارد شدن، اینا از این به قول معروف ستارت اپ، یعنی اینایی بودن که با ابتکار خودشون کارآفرین بودن و چیزای تکنولوژیک رو حسیصان باید به یاد بیارن. قبل از 7 اکتبر، حالا بعضی ها میگن 7 اکتبر چرا اتفاق افتاد، رشد اقتصادی اسرائیل 6.8 بوده. من قبلا گفتم 6% بوده، آخرین آمار 6.8% بوده. یعنی اقتصاد اسرائیل توپ توپ بود و پیشرفتش عرشبت که وسایر قضایاش همین جوری می اومدن اونجا سرمایه گذاری می کردن، مخصوصا در واقع تکنولوژی های جاسوسی و امثال هم و اسلحه سازی که هنوز هم شرکت های اسلحه سازیش هنوز که هنوزه واقعا بیزنسشون به اصطلاح کلی داغه، ولی اینا تمام بهشون ضربات سنگینی واقعا وارد شده. این چهارمین چیزیه که ایلان پاپه راجبش صحبت میکنه که اینا چطور میتونه اسرائیل رو به طرف افول و به لبه پرتگاه نزدیک بکنه. 5، راجب ارتش اسرائیل میگه آیا ارتش اسرائیل شکست ناپذیر است؟ به نظر من این جنگ 2 رو اثبات کرد. 1، خود ارتش که نه تنها در واقع شکست ناپذیر نیست، بلکه در عرض 2 تمام اینا نتونستن یه جنبش چریکی رو، حماس رو یا به اصطلاح جهاد اسلامی رو اینا از پا در بیارن و به اهدافشون برسن. به هیچ وجه. الان از نظر سیاسی میخوان در واقع از پا در بیارن حماس رو، از نظر نظامی نتونستن. این 1. 2، اتفاقا با به اصطلاح در وعده صادق 2 ایران نشون داد که اسرائیل کاملا ضربه پذیره و به اصطلاح این نیست که به اصطلاح یک که بزنه محل و امثال هم، اگه جرأت بکنه دوباره حمله به ایران بکنه چنان درسی ایران بهش خواهد داد که اونورش ناپیدا. 6، دولت اسرائیل ناکاراست که در واقع مردم در اونجا کلی ناراضی هم. عزیزان، برای من تعجب آوره که فرزن الان در اسرائیل به اصطلاح چراغای ترافیک یا عمل نمی کنه و یا چراغ سبز و قرمز و اینا رو مردم دیگه رعایت نمی کنن. یعنی در واقع به نوعی کیاس، یعنی درهم برهمی و حساب چیز هستش. بنابراین صحبت هست، اینا رو توضیح میده ایلان پاپه. 7، جنبش نوین آزادی بخش فلسطینه. راجب این مفصل تر صحبت میکنه که چطور در برابر این جنایاتی که اسرائیل میکنه یک جنبش نوین به اصطلاح فلسطینی داره به وجود میاد. ولی به نظر من، خود من چند تا عامل دیگه به این صحبتهای ایلان پاپه اضافه کردم که تعجب میکنم که به اصطلاح، برای این که به نظر من اسرائیل از این به بعد مطلقا نمیتونه احساس امنیت بکنه. یعنی از هر جهت به نظر من مردمش احساس آرامش نخواهند کرد. حالا فرضاً اگه 64% طرفدار اینن که اطفال فلسطینی از گرسنگی بمیرن، اگر غذا میخواد وارد غزه بشه بیان. من بسیار عزیزان دیدن که به کامیون ها حمله میکردن و تمام خاربار رو میریختن رو زمین که بچه های فلسطینی فرضاً از گرسنگی بمیرن، که به نظر من اینا دیگه انسان نیستن، یعنی حیوان صفت و ددمنشن. این 64%، ولی بنابراین 30+ دیگه انسان هم. اون انسان ها در واقع احساس امنیت نخواهند کرد و در نتیجه فرار مغزها به نظر من یک چیز فوق‌العاده خطرناک برای اسرائیل خواهد بود، که ما میدونیم مطابق آمار حداقل 500,000 نفر تا الان رفتن، میدونید تعداد بسیار زیادیشون سوار این قایق ها میشن و میرن به قبرس، بعضی های دیگه شون هم موقعی که در واقع فرودگاه ها باز باشن سوار میشن، برای اینکه هر کدومشون حداقل 1-2-3 پاسپورت دارن و بنابراین براشون خیلی راحته که برن فرضاً یکی از کشورهایی که خیلی مورد علاقه شون لهستان هستش، که من صحبت های جان مرشهایمر یا کسی دیگر رو میگفت که دوستان من در لهستان دارن به هم میگن که گر و گر مردم به احساسیست دارن میان به لهستان، بنابراین فرار و مغزها فوق العاده. بعد من اینجا امکان بالا گرفتن اختلاف میان امریکا و اسرائیل، این چیزیه که برای من تعجب آوره که به حساب ایلان پاپه بهش اشاره نمی کنه، برای اینکه باید دید امریکا تا کی میتونه تحمل بکنه که منافع اسرائیل رو به منافع کشور خودش، به اصطلاح منافع اسرائیل رو ترجیح بده. برای اینکه عزیزان میدونن که سیمور هرش کتابی نوشته سامسونز آپشن، عزیزان فیلم سامسون و دلیله رو اون موقع ما میدیدیم توی مثلا هالیوود درست کرده بود، که به اصطلاح به نظر من منظور سیمور هرش عبارت از اینه، منتها به طور آشکار اینو بیان نمی کنه. سرمایه های صهیونیستی، یعنی سرمایه های مالی، برای اینکه الان اقتصاد امریکا مالی شده است، فاینانشلایز شده، هدفشون تسلط بر کل جهان، فول سپکتروم دامیننس، که در تمام روزنامه های صهیونیستی و دستگاه های ارتباط جمعی هر شبت که اومده، حالا نمیخوام نویسندگانش رو، ولی موقعی که پال ولفویتز اون مقاله معروفش رو نوشت Defense Planning Guidance که من بارها ازش اسم بردم، Full Spectrum Dominance، این یعنی تسلط سرمایه های مالی صهیونیست های هم یهودی هم عرشبت که اوانجلیست به کمک Military Industrial Complex. من چند بار به عزیزان اشاره کردم 1991 در صفحه اول نیویورک تایمز و هنوز یادم نرفته عکسی انداخته بود که آقای باور یکی از سردسته های اوانجلیست ها، یعنی در واقع صهیونیست های مسیحی، با آقای عرشبت که بیل کریستال پسر اروین کریستال دست در دست هم، و نیویورک تایمز عکس اینا را انداخته بود. در واقع این پیوندی بین سرمایه های مالی و مجتمع نظامی صنعتی بود که در واقع تئوریش رو اون وقت همین پال ولفویتز نوشته بود، که این دوتا سرمایه های مالی و به کمک Military Industrial Complex مجتمع نظامی صنعتی، پنتاگون، 800 پایگاه نظامی امریکا و رفتن و کشورها رو یکی پس از دیگری از پا درآوردن. برای گسترش سرمایه های مالی صهیونیست‌ها در سراسر جهان هدف اینه. آیا واقعا در این مسئله موفق میشن؟ نظرم اینه که اگر اون وقت سامسونز آپشن اینو میگه که اگر نتونن سامسون، عزیزان اگه فیلمو دیده باشن، این ستونا رو میاره و تمام این ساختمون رو پایین میکشه. یعنی چه؟ یعنی بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. یا باید پیروز بشه یا باید بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. بنابراین این به اصطلاح چیزی که میخوان انجام بدن. آیا موفق میشن یا نه؟ درست به نظر من اون آپشن یا گزینه معروف رو، یا باید جامعه بشری به طرف یه جامعه انسانی بره، یعنی سوسیالیسم، و یا باید به طرف بربریت و زمستان اتمی بره. اینا دارن بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن. به چه دلیل این آدمای ضد بشر باید این همه قایق رو، این همه مردم بیگناه رو توی دریای کارائیب بزنن و طعمه کوسه ها بکنن و اینطور ونزوئلا، اینطور کشورهای امریکای لاتین رو تهدید بکنن، مردم نیجریه رو تهدید بکنن، مردم فلسطین رو به این روز برسونن، ایران رو اینطور تهدید بکنن، چین رو، همه اینا هدفشون چینه. در واقع مقدماتیه برای از پا درآوردن چین. یعنی هدفشون تسلط بلا منازع بر بشریت و بر جهانه. آیا موفق میشن؟ حالا بنابراین یکی بالا گرفتن اختلاف میان امریکا و اسرائیل. حالا مردم امریکا کم کم دارن تشخیص میدن که واقعا اسرائیل بالاخره امریکا رو به کجا، یعنی صهیونیست‌ها به کجا میخوان بکشونن. و یه آدمی مثل عرشبت که همین تکر کارلسون اینو متوجه شده و ببینید چند میلیون نفر به برنامهش نگاه میکنن و این همینطور گسترش پیدا میکنه. بنابراین حالا یه چیز دیگه ای که ایلان پاپه به نظر من، حالا اینا رو به طور ضمنی مثلا شاید آورده، ضربات روانی که به سربازان اسرائیل وارد شده صداشو در نمیارن، فوق العاده گسترده است. و بعدش هم اوورسترچ، اسرائیل داره اوورسترچ میشه. یکی از چیزهایی که پال کندی مطرح میکنه راجع به افول امریکا عبارت از اینه که توضیح میده امپراتوری روم چطور از پا در اومد، امپراتوری عثمانی چطور از پا در اومد، امپراتوری اتریش، مجارستان، امپراتوری انگلیس، و بعدش اون وقت میرسه به این چند تا امپراتوری رو پال کندی تو کتابش چیز میکنه و دلایل شکست، و بعد میگه که امریکا داره از نظر نظامی اوورسترچ میشه، یعنی بیش از اندازه خودش رو از نظر نظامی گسترش داده، در حالی که زیربنای اقتصادیش کشش اینو نداره. در انگلیس دقیقا همین اتفاق افتاد که از جنگ بوئرها آغاز شد و دیگه نمیتونست مستعمراتش رو به اصطلاح چیز بکنه. الان امریکا، حالا یه ذره من وارد به اقتصاد امریکا اگه بشم، عزیزان میدونن که اگه وامها رو، وامهای امریکا رو شما بهش نگاه بکنید، وام خود دولت امریکا از 38 تریلیون دلار بالاتر رفته و در نتیجه بهره بانکی این از 1 تریلیون دلار، یعنی از بودجه حتی پنتاگون که الان 1 تریلیون دلار شده، داره بیشتر میشه. این نمیتونه، این قابل دوام نیست. خانواده های امریکا 15 تریلیون دلار تا خرخره زیر بار قرضن، هم کارت های اعتباریشون، هم در واقع روی اتومبیلشون، یخچالشون، خونهشون. 15 تریلیون دلار. شرکت های امریکایی وامی که دارن تصور ناپذیره. عزیزان اینا رو تمام باید در نظر بگیرن که اینا، این وام ها چطور و کی میخواد بازپرداخت بشه، یعنی موعد مقرر بازپرداختشون اگر یه جا تلنگ این در بره، عزیزان باید به بازار ارزشوت که آپشن ها، فیوچر آپشن، انواع و اقسامی که در وال استریت هست که مجموعه اینا بیش از 600 تریلیون دلاره. یعنی اگه از یک جا تلنگ این در بره، این کوه عظیمی که وجود داره از هم فرو می پاشه. و عزیزان اگر اخبار اقتصادی اخیر امریکا رو در عرض همین یکی دو هفته اخیر اگه به خود بورس سهام نگاه بکنن که چه نوساناتی داشته همین یکی دو هفته گذشته و هشدارهایی که دارن میدن نگاه بکنن، میبینن که چه وضعیتی اقتصاد امریکا داره. و مخصوصا به اسلام مسئله هوش مصنوعی که الان عزیزان دقت، یه شرکتی که در واقع مایکروچیپ برای هوش مصنوعی AI درست میکنه، انویدیا، حتما عزیزان اسمشو شنیدن، این کشور کوچولو، آقای هوانگ، یه به اصطلاح فکر میکنم مال کره جنوبی یا مال تایوان، به هر حال اهل چیز شرقه، شرکتش در عرض همین یک سال گذشته ارزش سهامش به 5 تریلیون دلار رسیده. آخه این شرکت که مجموعه دارایی های ملموسش، یعنی tangible asset، 1 میلیارد، 100 میلیارده، 200 میلیارده، 300 میلیارده، آخه باید یه ارتباطی، فقط شما با سفته بازی، با speculation بهای سهام اینو دیوانوار اینطور بالا ببرید، معلومه که این نمیتونه ثبات داشته باشه. در واقع این 7 شرکتی که دستن در کار AI هستن، بیش از 30% کل به اصطلاح قیمت به اصطلاح بورس سهام هم نزدک هستش، هم S&P 500 هستش، عرض شود که البته اون داو جونز به اصطلاح حسابش یه مقدار جداست، ولی اینایی که این AI، شرکت های AI توش هستن، نوسانات اخیرشون از عزیزان نگاه بکنن میبینن که چطور به طرف تلاطم داره میره. و اگر این حباب، و بعدش به عزیزان من قبلا صحبت کردم که در واقع بخش عظیمی از قدرت خرید به اصطلاح که اقتصاد، عزیزان میدونن که فرضاً اقتصاد امریکا بخش عظیمیش قدرت خرید مردمه، بیش از 70% در اثر سرمایه گذاری نیست، یعنی سرمایه گذاری در زیر ساختا، بلکه قدرت یعنی کنسیومر و به اصطلاح پرچیسینگ پاور. و بخش عظیمی از این پرچیسینگ پاور یعنی قدرت خرید مردم وابسته به 20% بالاست که اینا توی استاک مارکت هستن. اگر از هم فرو بپاشه قدرت خرید به طور وحشتناکی میاد پایین و میدونید این میتونه یک بحران فوق‌العاده. یعنی در واقع میخوام این رو عرض بکنم که اقتصاد امریکا کشش اینو نداره که امریکا 800 پایگاه نظامی داشته باشه، یعنی اوور استرچ. اینو پال کندی بهش میگه اوور استرچ، یعنی گستردگی بیش از اندازه چنگالهاش، یعنی پایگاه های نظامیش، بدون اینکه توان واقعی اقتصادیش کشش اینو داشته باشه. به عزیزان عرض کنم من دهه 1960 امریکا کاملا کشش اینو داشت که به اصطلاح وضعیت اقتصادیش طوری بود که کاملا میتونست هم بره کودتا بکنه، هم پایگاه نظامی داشته باشه، هم شوروی رو به چالش بگیره و غیره و غیره. این کم کم داره به اصطلاح اوورسترچ. در واقع میخواستم این رو عرض بکنم که اسرائیل هم گرفتار یک چنین بیماری و گرفتار چنین که اینو هم باید به مواردی که ایلان پاپه راجبش صحبت بکنه باید اضافه بکنیم. بعد مقاومت مردم منطقه، و بعدش اینه که الان یکی از دستاوردهای بزرگ هفتم اکتبر عبارت از این بوده که اصلا مردم فلسطین مطرح نبودن، در واقع اسرائیل بزرگ قبل از هفتم. و ما میدونیم که به اصطلاح عربستان داشت وارد قرارداد ابراهیم میشد و مسئله حل شده بود و مسئله فلسطین اصلا به فراموشی سپرده شده بود، الان در سطح جهانی مطرح شده. هر شود که و بعد ما میدونیم قانون اساسی نداره و دادستان عالی رو هر شود که میخوان بیرونش بکنن و غیره و غیره. مجموعه اینا به نظر ایلان پاپه به این دلیله که در واقع عنوان کتابش رو گذاشته اسرائیل آن دی برینگ، یعنی اسرائیل بر لبه پرتگاه. ممکنه یه مقدار به اصطلاح اغراق آمیز به نظر برسه، ولی به نظر من در دراز مدت من فکر نمی کنم اسرائیل بتونه به این شکل، یعنی به اون هدفی که میخواد، یک که بزن محل بشه و تمام کشورهایی رو که به نوعی به اصطلاح از مردم فلسطین دفاع میکنن بتونه به طور کامل از پا در بیاره و به اصطلاح بگه به اصطلاح یعنی منطقه رو قرق بکنه به قول معروف. من فکر نمی کنم در این هدفش موفق بشه. و من امروز راستش میخواستم راجع به خود امریکا هم صحبت بکنم که مسئله فرزند جفری اپستین باید راجبش صحبت بشه که این چه ضرباتی در آینده، این یک بمب در واقع بمب ساعتیه، یعنی همینجوری به اصطلاح جامعه امریکا و دولت امریکا رو ول نخواهد کرد. و حالا خواهیم دید که عرشبت که به این ترتیب من وقتم تمومه و هفته آیندم خدمت عزیزان نخواهم بود، ولی از هفته های بعد بحث مفصلی راجع به این که امریکا به چه سویی میره و چین به چه سویی میره، امیدوارم که بتونیم یه بحث مفصل راجع به این قضیه، یعنی جهان به کدام سوی میرود، دوباره باید برگردیم به این موضوع. به این ترتیب وقت من تمامه. تا دو هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به یوتیوب، بعدش به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و به mmohit.org. تا دو هفته آینده، یعنی تا اول، آره هرچود که اول دسامبر فکر میکنم خواهد شد، با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.